که من به نظرم الان کافی نیست. یعنی در عین اینکه حالا آقای عراقچی تا حالا سه بار با از بعد از شروع جنگ با آقای وانگی ارتباط داشته، دو بار تماس تلفنی، این بار هم اولین سفر بعد از جنگشون به چین هستش، به نظر من سطح روابط با چین باید ارتقا پیدا بکنه. توی همین مذاکرات امروزش هم هر دو طرف روی این تاکید کردند که مشارکت جامعه راهبردی با کشور چین باید تعمیق بشه. به نظرم اگر این اتفاقات بیفته و ما یک سری چارچوب‌های جدیدی رو برای کار با چینی‌ها تنظیم بکنیم، میتونیم توی حکمرانی جدید تنگه هرمز و نظم جدیدی که جمهوری اسلامی به اون قائل هست بر اساس نگاه چینی‌ها به نقاط مشترک قابل توجهی دست پیدا بکنیم. توجه داشته باشید که اونطوری که اعلام شده طی 7-8 روز آینده آقای ترامپ به چین سفر خواهد کرد و بعد از ترامپ پوتین به چین سفر خواهد کرد. قبل از این دوتا ولیعهد ابوظبی به چین سفر کرد و بعد از اون بن سلمان با شی جین پینگ تماس تلفنی گرفت و در بین این بروبیای مفصلی که در چین در جریان هست آقای عراقچی هم سفر کردن که خیلی سفر به جا و مهمی هستش. دقیقاً منتها راجع به تنگه هرمز، راجع به غرب آسیا، اینا حوزه‌هایی هستش که چینی‌ها ورود کردن و دارن روی اونها کار می‌کنن. به نظر من اگه جمهوری اسلامی با چین وارد یک بدبستان دقیق بشه و با توجه به چارچوب‌هایی که چینی‌ها تعریف کردن، ابتکاراتی که رهبر چین ارائه کرده و طرح‌هایی که چینی‌ها برای حل این منازعه در منطقه ما ارائه کردن، اونها رو لحاظ بکنیم، سرخط‌های بسیاری برای تعامل مشترک با چین در این حوزه وجود داره.
خب ما یه خبری اخیراً داشتیم در مورد پالایشگاه‌های چینی که مورد تحریم واقع شده بودن و به نظر میسه یک موزه خیلی سفت و سختی رو چینی‌ها گرفتن. یعنی اگه حالا اون طرف قصه اینه که چینی‌ها در مورد تنگه هرمز میگن ما هم خواهیم که برگرده به شرط قبل از جنگ، اما از که این حرفشون هست، به ظاهر این تیکه حرف مثل بقیه است که حتی شاید مثل امریکایی‌ها باشه این حرفشون، که حالا همین الان هم دیدیم موزه‌ای که مارکو روبیو گرفته بود هم میگه آقا تنگه هرمز برگرده به شرط قبلش، اما از اون طرف بالاخره درگیری‌های با آمریکایی‌ها دارن. مثل این اتفاق آخری که سر این 5 تا پالایشگاهشون رخ داد، چی بود دقیقاً و چرا این اتفاق مهم بود؟ چرا این موضوع گیه چینی‌ها مهم بود؟
خب آمریکایی‌ها بیانیه صادر کردن بر اساس اون 5 پالایشگاه مهم بخش خصوصی چین رو تحریم کردن که یکی از اون 5 تا پالایشگاه جزو بزرگترین پالایشگاه بخش خصوصی چین هستش، نه بخش دولتی. خب اینا تفکیک شده توی چین. چینی‌ها از مدت‌ها قبل تحت عنوان جنگ تجاری با آمریکایی‌ها درگیری دارند و تدابیر فراوانی رو برای مقابله با اقدامات آمریکایی‌ها در این حوزه اندیشیدن. به خصوص یه سری پاتک‌هایی رو چینی‌ها تنظیم کردن که خیلی قابل توجه هستش. بعد از اعلام این تحریم جدید، چین، وزارت بازرگانی چین یک بیانیه‌ای رو بلافاصله صادر کرد و سه نه رو تأکید کرد روش. یه دونه این که تحریم‌های جدید آمریکا به رسمیت شناخته نمی‌شود، تایید نمی‌شود و اجرایی هم نخواهد شد. به این معنا که یک محیط امنی رو در فضای داخل چین برای این 5 پالایشگاه چینی تنظیم کرد و تدارک دید. و جالب هم هستش که بیانیه یه حالت دستوری داره، یعنی تمام شرکت‌های چینی باید با این 5 پالایشگاه کار بکنن با این سقید، یعنی انگار که کلم یکون شایان مذکورا، انگار که اصلا تحریمی برای اینها وجود نداره. یه نکته مهم هست. حالا راجع به تحریم‌ها که شما فرمودید و بحث چین و آمریکا، آقای روبیو رو اشاره کردید. جالب بدونید که خود روبیو هم تحریم هستش. یکی از مسائلی که الان توی فضای مجازی چین داره مطرح میشه، علتش این هستش که حالا روبیو جزء لابی ضد چینه و زمانی که حالا وزیر خارجه نبود جزء لابی ضد چین در ایالات متحده حساب میشد و خیلی اقداماتی رو علیه چین کرد و چینی‌ها روبیو رو تحریمش کردن. الان یه موضوعی که تو فضای مجازی چین مطرحه اینه که اگر ترامپ بخواد سفر بکنه به چین، روبیو رو چیکارش بکنه؟ به علاوه وزیر خارجه همراهش خواهد اومد دیگه. و طبق قانون چین افرادی که تحریم هستن نمیتونن وارد خاک چین بشن. حالا این مورد بحثه، برای همین صحبت شده که اون هیئتی که چون قاعدتا اینجوری هستش که وزیر
قبل برمیگرده این تحریم روبیو
دیگه، مال ماهای قبل از وزیر خارجه شدن ایشون هستش. قاعدش این هستش که قبل از رئیس جمهور وزیر خارجه و تیمش میرن برای اینکه مذاکراتی رو داشته باشند و اینها. ظاهرا فعلا آقای روبیو به پکن نمیره. حالا مطالبی توی چینی حالا داره مطرح میشه تو فضای مجازی چین که اسم روبیو رو تو زبان چینی یه جوری دیگه بیان بکنن و اینا. دنبال یه راهین که اینی که تحریم شده رو یه جوری راش بدن بیاد توی چین. ولی این مسئله تحریم‌های متقابل چین و آمریکا یه داستان طولانی هستش و ادامه هم داره، یعنی فقط هم منحصر به حالا پالایشگاه و نفت و مسئله جمهوری اسلامی و اینها نمیشه و در آینده احتمالاً پرده‌های جدیدی از این ماجرا رو خواهیم دید.
آقای ببخشید، فهم خودم میخوام بپرسم. ببینید ما قبل از این شکلی بود دیگه که یه تعداد پالایشگاه کوچیک بود که با نفت ایران کار میکرد، امریکا هم اینها رو تحریم کرده بود، چین هم بگم اصلا اینا درست یادم که تحریم کنی باش. این چند تا یک حوزه جدایی در تحریم، یه سری نفتکش های تحریمی نفت تحریمی رو میبرد و پالایشگاه تحریمی پولش هم از هر طریقی که باید برمیگشت برمیگشت. الان اتفاقی که افتاد رفت سمت پالایشگاه های بزرگ، یکیش هم توی که گفتید از بزرگترین پالایشگاه هست، البته بخش خصوصیه ولی خیلی بزرگه و حتی فکر کنم در قیاس با بخش دولتی همیشهشون به نسبت بزرگ باشه. و چین این رو گفت نه، یعنی این دفعه انگار چیز متفاوتی توی چیز بوده. اینو من همون جواب ویتوارم، یعنی با بسته بودن تنگه هرمز و این ماجرا کنار هم دیگه، گفته میشه که منفعت اقتصادی منفعت ژئوپلیتیک چین داره، نه اینجا منفعت ژئوپلیتیک و منفعت اقتصادی ترجیح
میده. چون اون دادن اقتصادی تحلیل میکردن، گفتن آقا بالاخره هر کجایی که منافع اقتصادیش حکم بکنه میره.
ببینید اولا که
چند نفر
داشت؟ سه نفر
سابقه داشته اصلا همچین کاری چینی ها بکنن یا نه؟
این مدل تحریم کردن، این ضد حمله ای که در مقابل تحریم ها چین اعمال کرد برای اولین بار اتفاق افتاد. حالا من یه نکته خدمت شما بگم که یک بسته ای رو چین آماده کرده برای پاتک در مقابل تک های آمریکایی ها در جنگ تجاری، یه سری یه استراتژی گسترده ای رو تدوین کرده. مثلا نگاه کنید یک رویکرد حقوقی جامعی رو تنظیم کردن در چین، یک سری ما قانون ضد تحریم اصلا در چین تدوین شده در این چارچوب که من اینجا یادداشت کردم، اخیراً 20 پیمانکار و 10 مدیر ارشد آمریکایی رو چین تحریم کرده. و دقت داشته باشید این فقط بحث ورود به چین نیست، چینی ها یک زنجیره ارزش در جهان ایجاد کردن، چون ما 4 تا زنجیره ارزش عمده در جهان داریم، زنجیره ارزش آمریکایی، زنجیره ارزش اروپایی اتحادیه اروپا هست، زنجیره ارزش چینی و زنجیره ارزش جنوب شرق آسیا. این زنجیره ها بعدن با هم استکاک دارند و خیلی جاها این امکان رو برای طرف مقابل ایجاد میکنه که فشار بیاره به طرف های دیگه. وقتی که چین اینها رو تحریم میکنه عملا به این معنا هستش که مراودات با بخش هایی از این زنجیره ها که با چین مرتبط میشه از طرف اونها محدود خواهد شد. یه بحث دیگه فهرست نهادهای غیر قابل اعتماد هست که چین داره اینا رو منتشر میکنه. اونجا هم 17 نهاد آمریکایی رو اعلام کرده که اینا غیر قابل اعتماد هستن و تمام شرکت های چینی و اینهایی که در زنجیره ارزش چینی و حتی زنجیره تولید چینی هستن دیگه با اونها نمیتونن کار بکنن. و بعد یه بحث کنترل صادرات هم در همین استراتژی ضد تحریمی چین تعریف شده. حالا تو اون قضیه هم اینجوری هستش که یه سری محدودیت‌ها برای صادرات اقلام خاص، بعضی از فلزات، اینها به آمریکا هست که توی خبرها شنیدید. مجموع اینها نشون میده که درگیری‌های چین و آمریکا به عنوان یک قدرتی که در حال برآمدن هست و یک قدرتی که خودش رو هژمون و قدرت مسلط میدونه در حال یک سویه‌های جدیدی رو داره پیدا میکنه. که حالا اشاره که شما فرمودید به بحث اقتصاد و ژئوپلیتیک، کلیت مطلب این هستش که چینی ها قائل به تأمین امنیت با بازو و راهکارهای اقتصادی هستن. یعنی اون چیزی که توی کار با چینی ها اولویت داره ژئواکونومیک هستش، فضای ژئواکونومیک نه ژئوپلیتیک. و حالا ابتکاراتی که چینی ها مطرح کردن، پروژه هایی که مطرح کردن، اون پروژه بلت اند رودی که چین مطرح کرده، پهنه و راه، همه اینها اقتصادی هستش. و اصلا بحث ما درباره روابط جمهوری اسلامی و چین هم همین هستش که ما ضعفی که این روابط داره توی همین سویه های اقتصادیش هستش. یه جایی من یه صحبتی داشتم گفتم که تحریم های ایالات متحده علیه ما خیلی ها فکر میکردن برای اینکه ایران نتونه نفتشو بفروشه. خب ایران که نفتشو فروخته. اصل غایت هدف تحریم های آمریکایی جداسازی جمهوری اسلامی از زنجیره های ارزش و زنجیره های تولید بوده. میدونید که زنجیره تولید قبل از زنجیره ارزش هستش، یعنی زنجیره ارزش یک بحث فراتر، کلانتر و با ارزشتری هستش نسبت به زنجیره تولید. و کاری که آمریکایی‌ها دنبالش بودن این بودش که با تحریم‌ها، با فشارها، با لیست‌هایی که منتشر می‌کنن ایران رو از این فضا جدا بکنن. کاری که جمهوری اسلامی باید بکند امروز اینه، یعنی تعریف جایگاهی برای خودش در زنجیره تولید چینی و بعد از اون در زنجیره ارزش چینی. اگر این اتفاق بیفته ما می‌تونیم به یک بازدارندگی دست پیدا بکنیم. ببینید واقعیت مطلب این هستش که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس امروز در این پازل دارن بازی میکنن و بسیار هم بازی گسترده‌ای رو شروع کردن و
احیانا از ما نزدیکترن به چین،
حتما از ما نزدیکترن. حالا جالب هستش که تو خیلی از حوزه های نرم ما با چینی ها نزدیک هستیم ولی توی حوزه های اقتصادی اونها نزدیک شدن به چینی ها. خب یکی از دلایل این محدودیت ها تحریم ها بوده، اما چینی ها چارچوبی که برای جمهوری اسلامی تعریف کردن عملا هیچ تفاوتی با چارچوبی که با مصر و عربستان سعودی تعریف کردن نداره، چارچوب مشارکت جامع راهبردی. من قبلا گفتم این رو که چین سیاست خارجیش دو تا خصیصه داره، پراگماتیک یعنی عملگراست و رئالیستی یعنی واقعگراست. یعنی وقتی میاد با جمهوری اسلامی در کنار عربستان مشارکت جامع راهبردی تنظیم میکنه، به این معنی است که واقعا این ظرفیت رو در ایران میبینه، اون از شما میترسه، نه مثلا برای گل روی ما این کارو کرده. به این نتیجه رسیده که این ظرفیت در این کشور وجود داره. و شما وقتی هم نگاه میکنید به نظرم ظرفیت های اقتصادی جمهوری اسلامی، جایگاه ژئوپلیتیک کشور ما، نفوذی که ایران در منطقه داره، بحث زبان فارسی، نفوذ هم فقط حالا بحث نظامی نیست، زبان فارسی، مسئله فرهنگ ایرانی، کشورهایی که تو این جغرافیا ایران فرهنگی، همه اینها رو کنار هم قرار بدید، اون ابتکاراتی که چینی ها مطرح کردن، چهار ابتکار اصلی رهبر چین مطرح کرده: ابتکار امنیت جهانی، ابتکار تمدن جهانی، ابتکار حکمرانی جهانی و ابتکار توسعه جهانی. هر چهار ابتکار چین به طور مستقیم تقاطع داره با منافع راهبردی جمهوری اسلامی.
خب شما میگید آقا دو تا خصیصه داره سیاست خارجی چین، هم پراگماتیستن هم رئالیستن. مجموعه برآیند آنچه که در این منطقه رخ داده توی این ماهای گذشته شده شکست های مکرر امریکایی ها، یعنی عدمه، حالا در خیلی سطح پایین بخوام بگم، بر عدم موفقیت ها، اگر نگم افتضاح های نظامی امریکا، اینها جمع شد و حالا قراره مثلا فکر کنم یه هفته دو هفته دیگه ترامپ بلند شه بره چین. این آیه به این منزله نیست که الانی که ترامپ بلند میشه میره چین و طبعا میخواد اونجا بده بستونی رو بکنه، دست ترامپ پایین تره. بالاخره در یه وضعیت عدم موفقیت و گیر کردن در حمله‌ای که نسبت به ایران انجام داده و به زعم ما شکست داره میره سراغ چینی‌ها و چینی‌ها می‌بینن دیگه.
دقیقاً می‌بینی که برداشت چینی‌ها، چیزی که من توی منابع چینی دارم می‌بینم همین هستش که چینی‌ها رسماً اشاره می‌کنن به اینکه آمریکا در این جنگ برگ برنده‌ای نداره، وضعیت به نفع او نیست. و این نگاه چینیه ها، حالا شاید شما مخالف این باشید یا شاید در ایران یک نگاه دیگه ای باشه. منابع چینی، اندیشکده های چینی، نگاهشون این هستش که ترامپ اگر پیش از این جنگ به چین سفر میکرد، کار چینی ها خیلی سخت‌تر بود و معتقدن که یکی از دستور کارهای مهم ترامپ در این سفرش که حالا به پکن خواهد بود و دیداری که با شی جین پینگ خواهد داشت، همین مسئله جنگ و خروج آبرومندانه از این ماجرا هست. برای همین هستش که من تاکید میکردم که سفر آقای عراقچی و مقامات دیگر جمهوری اسلامی در این شهر خیلی مهمه و شما باید به نظر من هنوز
نقدش که من اصلا میخوام بگم چه جوری میتونیم نقدش بکنیم.
دقیقاً نکته همینه که پیش از ملاقات ترامپ با شی جین پینگ، جمهوری اسلامی باید پروپوزال خودش رو برای حالا برای کلیت منطقه، نه فقط برای تنگه، چه برای تنگه چه برای غرب آسیا، روی میز چینی ها بگذاره. این خیلی مهمه. شما باید بتوانید با چینی ها به یک جنبندی برسید. چیزی که چینی ها بیان میکنن این هست که عرب ها هم باید بازی باشن اینجا. منافاتی با چیزایی که جمهوری اسلامی بیان کرده نداره. آقای عراقچی به هر حال چند روز قبل مسقط بودش و مشخص است که ایران یک نگاهی هم به عمان و کشورهای دیگه منطقه هم داره.
تماس تلفنی با وزیر خارجه عربستان هم داره
و ظاهرا از پکن هم داره. تماسی رو با ریاض داشتن. خب اینا همه نشون دهنده این هستش که این نظم جدیدی که داره شکل میگیره باید از چین توی اون استفاده کرد. اگر ما قائل به نظرم نقش‌آفرینی چینی ها باشیم، یک فرصت طلایی به نظرم، حالا در این اینکه جنگ چیز تلخیه، چیز سیاهیه، آسیب های فراوانی داره و اینها، این اتفاقاتی که افتاد در این یکی دو ماه اخیر یک پنجره و یک دریچه طلایی رو برای روابط ایران و چین گشوده که میتونه کمک بکنه مناسبات ایران و چین از سطح شراکت اقتصادی، چیزی که امروز هست یه شراکت اقتصادیه که ما با چینی‌ها یک سری بدبستان‌هایی رو در حوزه‌های مختلف، حالا این میتونه نظامی و امنیتی باشه، میتونه نفت و مثلا پارچه ابریشم باشه، هر چیزی، این رو ما میتونیم ارتقا بدیم به یک سطح جدیدی که در اون سطح جدید از چین به عنوان وزنه تعادل در این منطقه استفاده بشه. این خیلی مهم هستش. ببینید ابتدا من برداشت خودم این هستش که توی جنگ 12 روزه رژیم اسرائیل بعد از درگیری که با ایران داشت به این جنبندی رسید که حریف ایران نمیشه و یک قدرت بزرگتر رو کنار خودش قرار داد و وارد جنگ 40 روزه شدش و آسیب‌های رو به ایران زد و البته ایران با ایستادگی که حالا نشون داد و محقق شد و چینی ها به این اذعان دارن و من دیدم آقای عراقچی هم توی پکن این رو گفتن که ایران قبل از جنگ با ایران بعد از جنگ، خب فرق میکنه، اینو دیگه هر کسی متوجه میشه. جالب است بدونید چینی ها هم همین عبارت رو درباره خودشون قبل و بعد از جنگ با ژاپنی ها دارن چون نهایتا ژاپنی ها رو مجبور به عقب نشینی از چین کردن، دقیقاً اتفاقی که ما با آمریکا و دیگران داریم. نکته اینجا هستش که وقتی که طرف مقابل شما یک قدرت رو در کنار خودش قرار داده، تو این معادله شما هم باید پای یک قدرت بزرگ رو به این فضا باز بکنید. یعنی ما باید این بازی رو تا حدی که امکانش هست، این زمین رو، حالا اونجا بازی و اینا رو شما گفتید، اینجا هم ما بگیم دیگه، این زمین باید تا یک بخشایش به بازی بزرگان تبدیل بشه، تا این گره باز بشه. یعنی الان جمهوری اسلامی ایستاده، در مقابلش بعضی از کشورهای عربن، رژیم اسرائیل و آمریکا. شما این ظرفیت رو دارید که چین رو وارد بکنید، نه اینکه در کنار جمهوری اسلامی بایسته. ما با چینی ها خیلی اختلافات داریم، مثلا تردید توش نیست، کمان که تنگر رو شما گفتید، ولی می توان از ظرفیت چینی ها برای تعادل سازی در این منطقه و باز کردن گره ها استفاده کرد. سفری که ترامپ داره به چین انجام میده سفر مهمی هست و جمهوری اسلامی باید
ببخشید می توان استفاده کرد. اینا جملات یه خورده احساس می‌کنم
باید استفاده بکنیم اینجوری.
نه می‌خوام بگم دقیقاً چی این چیزی که من فهمیدم از حرفای آقای رفایی اینه که میگه آقا تا قبل از این که ترامپ کی میخواد بره؟
ترامپ 7-8 روز دیگه، هنوز دقیق نگفتن.
خب مثلا اولش
یک بارم عقب افتاد دیگه سفر، به خاطر جنگی که اتفاق افتاد، تجاوزی که کردن، سفر عقب افتاد.
خود این عقب افتادن هم فکر کنم ناظر به این بود که ترامپ شاید فکر می‌کرد که بتونه یه موقعیت بهتری پیدا کنه.
بله دقیقاً همینه و خیلی جالب بود، من توی منابع چینی دیدم که نوشته بود که قطعاً ترامپ پشت میز که بشینه اول می‌خواد بگه چرا سفر عقب افتاد. یعنی اولی موضوعی که مطرح میشه مسئله
فکر می‌کنم عقب افتاد.
بله.
خب 7-8 روز دیگه عقب‌تر کمتر بیشتر قراره ترامپ بلند شه بره. این بازی و اون اگر ترامپ بره حتما ترامپ هم میره اونجا احتمالاً یه طوری بازی رو ببره جلو که دوباره به ضرر ایران بشه.
حتما چیزای مهمی رو میز میذاره. یعنی این خیلی مهمه. حتما چیزایی رو باید شما قبل از اون روی میز گذاشته باشید.
این سفر احتمالاً تهدیدی هم میتونه واسه ما باشه.
حتما. حتی شاید بعد تهدیدیش بیشتر از
بعد فرصتش باشه. و ما تو این بازی زمانی باید دیپلماسیمون رو نسبت به چین، اگه اشتباه میکنم اصلاح بفرمایید، طوری فعالانه دنبال بکنیم که بتونیم از آن چیزی که واسه چینی ها دست برتری که عملا واسه چینی ها در این دیدار مهم بین دو تا قدرت دنیا خلق کردیم بتونیم استفاده بکنیم و نقدش بکنیم به نفع منافع خودمون، به نفع خودمون.
نه نمیتونه. وقت زمان
چطور محقق میشه؟ اون وقت
زمان خیلی تنگ. یک مصرعی رو مولانا داره میگه ترکانه بتاز، وقت تنگ است. الان ما به آقایون جمهوری اسلامی، به سیاستگزاران اینو باید بگیم که خیلی سریع باید بتازید، وقت واقعا کمه. حالا سفری که انجام دادن سفر مهمی هستش. من به نظرم باید یک چارچوبی رو جمهوری اسلامی تنظیم بکنه. ببینید چینی ها بحثشون رو گذاشتن روی میز و موضعشون کاملا شفاف و مشخصه. یک پیشنهادی رو، حالا یه نکته رو من تو پرانتز عرض بکنم که مطرح میشد بعضن تو رسانه ها که چین پشت پرده است و اینجور چیزا، از روز اول اینجا چین وسط میدونه. اینم جالب بود که تو ایران این برداشت بود که مثلا چین یواشکی داره کارمونا کنه. روز اول که شروع شد مواضع سیاسی چینی ها شروع شد، تا امروز بیش از 30 تماس تلفنی آقای وانگی داشته، بیشتر از آقای عراقچی تماس تلفنی داشته. چینی که طرف هیچ کدوم از دو طرف این منازعه نیستش. بعد یه شاتل دیپلماسی قابل توجهی رو چین داشت، فرستاده ویژه به منطقه اعزام شد. ببینید وسط میدونه. بعدش از پکن چین و پاکستان یه طرح 5 ماده‌ای دادن برای صلح. بعدش شی جین پینگ که رهبر چین هست یه طرح 4 ماده‌ای داد برای صلح. من میگم کجای این پشت پرده است؟ وسط پرده است دیگه.
نه یعنی سطح سیاسیش ممکنه وسط پرده باشه، یه سطح
وسط صحنه است.
نه پشت پرده میشه باشه، منافق
پشت پرده نسبت به حالا بحث پاکستان مثلا ما میتونیم بگیم که پشت پرده ماجرای پاکستان
نظامی ممکنه سطوحی داشته باشه دیگه.
خب نه اونم که با میدان جنگ رو من نمیگم، من تو حوزه دیپلماسی دارم میگم چین کاملا وسط ماجراست دیگه. اصلا اصول چین این هستش که شما ببینید خرد چینی یا زیرکی چینی یا حالا هر چیز چینی که اسمش رو بگذاریم، این هستش که بدون شلیک یک گلوله در این منطقه بیشترین فایده رو از این جنگ برده. الان چینی ها در مقابل ترامپ برگ برنده رو دارن. ترامپ به عنوان کسی که گیر افتاده این وسط داره میره پکن.
چرا اصلا قصر میکنن تنگر بکنن؟ اون که به نفع شما شده آقای چین.
خب نه دیگه، چینی ها اتفاقا نکته همین هستش. یعنی ما چین رو وقتی که میخوایم چین رو تفسیر و تحلیل بکنیم باید با عینک چینی مسائل رو ببینیم. چینی ها در عین اینکه مخالف یک جانبه گرایی هستن، در عین اینکه مخالف هژمونیسم و زورگویی در محیط بین المللی هستن، خودشون رو حافظ نظم موجود در نظام بین الملل و حافظ چارچوب‌های سازمان ملل متحد اعلام می‌کنند. اتفاقا این هم برای ما فرصته. یعنی جمهوری اسلامی کاری رو نمی‌کنه که خلاف چارچوب‌های بین المللی باشه. الان یکی از طنزهای روزگار اینه، چارچوب‌هایی رو که آمریکایی‌ها و غربی ها تعیین کردن خودشون دارن زیر پا میذارن و ایران و چین و دیگران دارن ازش حمایت میکنن.
الان دارن میگن سازمان ملل چرا کاری نمیکنه؟
دقیقاً همین
گفتم چرا سازمان ملل کاری نمیکنه؟
دقیقاً همینه. یعنی اتفاقا این هم موضوعی نیستش که به زیان ما باشه. ایران اگر جایی رو در منطقه، مثلا یکی از این بندهایی که آقای شی جین پینگ گفته بحث حاکمیت ملی و لزوم احترام به تمامیت ارضی کشورهاست، شما ببینید وقتی با چینی ها وارد این زمین میشید حتما یه سری مسائلی هم برای ما داره. یعنی شما وقتی این رو بپذیری دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه به کشورهای منطقه ضربه ای بزنه، کمان که اونها هم نباید بزنه. منتها ضربه ای هم که ایران میزد توجیه درستی داشت، میگه آقا اونجا موشک بلند شد خورد به من دیگه، من که نمیتونم، یعنی تو تمامیت یه چیز دو جانبه است، یک جاده دو طرفه است. میخوام بگم چارچوب هایی که ایران هم داشته کاملا قابل انتباه هست.
میخوام کاری بکنم، میخوام میگم پس خود چینی داشتن همچین شرایطی بشن، اونا هم همین رفتار رو خواهند کرد.
دقیقاً همینه، دقیقاً همینه. و اتفاقا چینی ها در محیط جنوب شرق آسیا هم با یک شرایط امنیتی خاصی مواجه هستن. توی بحث دیگری که حالا مطرح میشه این هستش که چینی ها در خلیج فارس چیکار میخوان بکنند و اینها. من به دوستان میگفتم که اتفاقا دقیقاً یک فضایی شبیه به خلیج فارس توی جنوب شرق آسیا چین خودش داره و این خیلی قابل توجه هستش. شما نگاه بکنید دقیقاً ما جنوب چین، حالا بحث تایوان
نقشه رو بچه بذارید، بچه اگه نقشه،
اگه نقشه جنوب شرق آسیا رو دوستان بیارن این خیلی جالب هستش که بعضی ها مثلا مطرح میکردن که چینی ها آیا ممکنه بخوان مثلا پایگاهی بسازند و اینها. من گفتم حالا هیچ چیزی غیر ممکن نیست تو این عالم، شاید یه روزی اومدن و گفتن ما میخوایم بسازیم، ما نمیدونیم. ولی وقتی شما جنوب شرق آسیا رو نگاه بکنید، وقتی که تحولاتی که در اون منطقه میفته رو نگاه بکنید، وقتی اولویت‌های کشور چین رو نگاه بکنید، میگید این خیلی دوره. الان چین بیاد اینجا چی بس پایگاه بسازه که چیکار بکنه؟ یعنی اون فضایی رو که آمریکایی‌ها دور خودشون تعریف کردن، چینی‌ها دور خودشون نمی‌تونن
بیارین.
چینی‌ها نمی‌تونن
کمیته رو میشه زحمت بکشید به آقای وفایی بدید.
خب ببینید تو این منطقه، اینجا ژاپن هستش، نگاه کنید این کشور چینه. خب این منطقه جنوب شرق آسیا هست اینجا. اینجا اولا که توی ژاپن عنایت دارید که توی هفته‌های اخیر ما توی این مناطق ژاپن اینجاها، اولا که اینجا آخرین جزیره جنوبی ژاپن اوکیناوا هست که آمریکایی‌ها اونجا 30-40,000 تا نیروی نظامی مستقر کردن برای تهدیداتی که توی این منطقه، یعنی تایوان، احتمالاً در آینده اتفاق می‌افته. چینی‌ها معتقدن اینا بهانه‌جوییه برای میلیتاریسم در منطقه. همزمان با اینکه حالا نفوذ حضور آمریکایی‌ها توی این منطقه به خاطر درگیریشون توی خاورمیانه کم شده، آمریکایی‌ها دستوری رو نوشتن که خیلی مورد انتقاد چینی‌ها هم واقع شد که ژاپنی‌ها اینجا شروع کردن به استقرار موشک‌های کروز و اتفاقاً کروز دوربرد، چون طبق قوانینی که اینجا ژاپنی‌ها بعد از جنگ جهانی تایید کرده بودن و متعهد شده بودن نباید موشک‌های دوربرد ژاپن داشته باشه. و خیلی یه نکته جالبم بگم که به برنامه شما هم مربوط میشه، من تو منابع چینی این رو دیدم که ژاپنی‌ها اعلام کردن با اجازهتون اینجوری میگن حالا
ما خیلی مهم میگیم
توی منابع توی منابع چینی اومده بود که
خیلی سخت باشه که چینی بلده.
چینی از دور سخته، از نزدیک آسونه. بله نه نزدیک آسونه. بچه‌های ما بعد 3-4 سال توی دانشگاه قشن چینی صحبت میکنن. حالا ان شاءالله تشریف بیارید خدمتتون.
عربی اسپانیولی رو 6 ماه یاد گرفت. معلومه چرا سختی که 3 سال طول میکشه.
چینی راحته، اونقدر سخت نیستش. توی این منطقه ژاپنی‌ها به یه جنبندی رسیدن، خیلی جالبه. گفتن این مدل جمهوری اسلامی که موشک‌های دوربرد با پهباد همزمان باشه رو ما می‌خوایم اینجا اجرا بکنیم.
ها ژاپنی‌ها دارن از مول
ژاپنی‌ها که سال‌ها ما راجع به تلفن پاناسونیک و اینای برنامه‌هایی داشتیم. اینجا الان من دیدم که توی منابع ژاپنی مطرح شده پهباد شاهد رو ما در ژاپن می‌خوایم روش کار بکنیم و بسازیم. خیلی برای من جالب بود.
چینی‌ها الگو بگیرن.
حالا چینی‌ها می‌گیرن، نگران نباشید. این منطقه بعد حالا شما من اینجا رو عرض می‌کردم. شما ببینید این جنوب چین دقیقاً یه فضای شبیه خلیج فارس است. اینجا فیلیپینه، ما این پایین اندونزی رو داریم که یه مجمع الجزایره، نزدیک 300 میلیون نفر مسلمان اینجا زندگی میکنن تو این منطقه و بعداً مالزی و فیلیپین و دیگران هستن. اینجا یه تنگه ای هست که خیلی فجیع‌تر اوضاعش نسبت به تنگه هرمز،
تنگه مالاکا. بله
تنگه مالاکا هستش. پایین این منطقه ما استرالیا رو داریم که آمریکا او رو تجهیز میکنه با زیردریایی‌های اتمی این منطقه. و اینجاها جزایری رو داریم که در اختیار فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها و دیگران هستش. یعنی شما ببینید این محیط جنوبی چین خیلی حساسیتش بالاتره برای چینی‌ها نسبت به خلیج فارس. چینی‌ها اگه بخوان جای پایگاه بسازن قاعدتاً اینجا باید بسازن،
اینجا
که بیان اینجا. بله بنابراین حالا یه نکته جالبی هم بگم خدمتتون، این هستش که باز این توی منابع چینی بود که چینی ها به دقت دارن تحولات منطقه ما رو رصد میکنن.
احتمال حمله داره چین به تایوان؟
خیلی دور هستش. چینی ها الان حالا با توجه به اتفاقاتی که در منطقه ما افتاده و این باتلاقی که ترامپ و آمریکایی ها توش گرفتار شدن، یکی از فوایدی که برای چینی ها داشته این بوده که تمرکز آمریکایی ها از موضوع اصلی امنیت ملیشون که طبق اسناد امنیت ملی آمریکا چین بوده کاسته شده، فیتیلش اومده پایین و الان ترامپ درگیره با این که تنگر رو چیکار بکنیم، ناوش رو چیکار بکنه و اینها. چینی ها با ابزار نرم تایوان رو دارن میگیرن. اخیراً رهبر اپوزیسیون تایوان یک سفری رو به چین داشت و یک قانونی در پارلمان تایوان قفل شده الان با نفوذ چینی ها که در واقع قانونی هستش که آمریکایی ها تاکید داشتن برای افزایش بودجه نظامی تایوان و خرید از آمریکا. چینی ها کاملا نفوذشون رو در تایوان دارن و عملا هیچ نیازی برای حمله به اونجا
نیست. یه سوال سوال آخه یه دقیقه اگه اینم جواب بدید، این که بحث فایننس چینی ها برای پروژه های بازسازی بعد از جنگ در ایران مطرحه، این چقدر جدیه و چقدر میشه از این فرصت برای بازسازی استفاده کرد؟
یکی از مصادیق اون پنجره طلایی و فرصت طلایی این فضایی که خدمتون گفتم همین هستش. توی اون پیشنهادات آقای شی جین پینگ که مطرح کرده چهارگانه، اون بخش چهارمش پیگیری همزمان توسعه و امنیت با هم هستش. در قالب این کاملا توی گفتمان چینی ها شما میتونید پروژه هایی رو برای تثبیت امنیت و توسعه در کشور حالا با عنوان بازسازی خسارت های جنگ و اینها تعریف بکنید و چینی ها رو دعوت بکنید برای حضور و مشارکت فعال در بازسازی کشور. ان شاء الله
این طبعا میشه در واقع مرحله بعد از جنگ مواظب بکنیم که در واقع جنگ به پایان نقطه برسه. تو این شرایطی که ما هنوز در واقع وضعیت مذاکراتی داره میره جلو، اینها های چینی ها برای علاقه کردن اصلا ما سیگنال صفحه چینی ها داریم.
یه نکته که هست اینی که بعضی ها تصور میکنن که الان آتش بس شده که ما بریم راجع به مثلا ایده چینی ها و پاکستانی ها صحبت بکنیم، منتها بند اول اون ماجرا آتش بس هستش، یعنی با آتش بس ما وارد اون ماجرا شدیم الان و حالا مراحل بعدیش در حال پیگیری هست.
خیلی متشکرم جناب حامد وفایی همراه ما بودی، خیلی ممنون آقای جوانی ما. خیلی متشکرم یعنی بنا وقت ایران بودید. هر شب حوالی ساعت 19:30 دقیقه شبکه خبر در خدمتتون هستیم. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
شد. تلسمتی بشکنی بزن که خوب میزنی بزن اگر چه داغ فرزندان من جان کن جان سوزن ولی تاریخ میگوید که خون بر تیغ فیروز است بگو با زورگویان استقامت میکند ایران ببین در مرکه اینک قیامت میکند ایران تو رستم تهمتنی تو رستم تهمتنی تو شیر پیل افکنی خیلی بزن که خوب میزنی